شاخه معرفتی. مردم شب به یک چینه چنان می نگرم که به یک شعله به یک خواب لطیف. خاک موسیقی احساس تو را می شنود و صدای پر مرغان اساطیر می آید در با. پشت دریا شهریست که در آن وسعت خورشید به اندازه چشمان سحرخیزان است. پشت دریا شهریست قایقی باید ساخت، قایقی باید ساخت.
رادیو اردبیل، بوی جوی مولیان. نویسنده اصغر طغایی، صدا بردار عیسی جعفری راد، مشاور در زمینه موسیقی فریدون دادمه، ارزیاب برنامه معصومه نقدی، مشاور ادبی برنامه دکتر جلال سلامی، گوینده معصومه قربانی، تهیه کننده اصغر طغایی. قرار عاشقی در بوی جوی مولیان.
امشب کنار غزلهای من بخواب، شاید جهان تو آرام‌تر شود.
عزیزان، به پایان دیدار امروزمان رسیده ایم. تا دیداری دیگر، شما خوبان را به خالق یکتا می سپاریم. خدا نگهدار.
Dəhliyar yoldaşlar, cirami dostlar, musiqaya qalib də Ərdəbi radiosunda təhiyyə olunan bu yecüyə mülyan bərnaməsinin təkrarı huzuruza təqdim oldu. Bizdən ayrılmayın. Thank you.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
دستور رئیس جمهور برای تسریع امداد رسانی به زلزله زدگان در خوی.
خیز مجلسی ها برای اصلاح و بروز رسانی قانون انتخابات مجلس.
رایزنی وزیران خارجه ایران و قطر در تهران برای حل مسالمت آمیز سوء تفاهمات موجود در منطقه و سرگیری مذاکرات رفع تحریم ها.
حضور رئیس مجلس در الجزایر برای شرکت و سخنرانی در 17 اجلاس اتحادیه بین المجالس اسلامی
و آغاز بلیط فروشی 41 جشنواره فیلم فجر از امروز. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ادب و احترام حضور شما همیهنان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم استودیوی خبر رادیو ایران است. من ابراهیمی و همکارم خانم جماعت با خبرهای شبانگاهی رادیو ایران در خدمت شما هستیم.
دستور رئیس جمهور برای تسریع امداد رسانی به زلزله زدگان در خوی. رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت ضمن ابراز همدردی با خانواده جان باختگان و آسیب دیدگان زلزله شهرستان خوی بر لزوم تسریع در امداد رسانی به زلزله زدگان با توجه به شدت برودت هوا و برنامه ریزی برای آغاز روند بازسازی مناطق آسیب دیده تاکید کرد. آقای رئیسی همچنین با اشاره به بازدید 3 مقام معظم رهبری از نمایشگاه دستاوردهای صنعتی کشور، این نمایشگاه را گزارش عینی پیشرفت کشور در عرصه تولید دانست. رئیس جمهور بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌ها برای مبلدسازی دارایی‌های دولت در راستای اجرای مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تاکید کرد و هدف آن را استفاده بهینه از ثروت‌های بلا استفاده دستگاه‌ها برای رونق تولید کشور عنوان کرد.
زلزله 5.9 ریشتری در خوی 3 و 816 مجروح بر جا گذاشت. رئیس جمعیت هلال احمر گفت 19 اردوگاه اسکان اضطراری در خوی برپا شده و در تلاشیم تعداد اردوگاه ها را به 24 اردوگاه برسانیم. وزیر کشور هم که در ساعت ابتدایی وقوع زلزله از مناطق زلزله زده بازدید کرده بود، با اشاره به آسیب 20-80% به 70 روستا گفت، مقاوم سازی 16500 واحد مسکونی یا آسیب دیده از زلزله در دستور کار قرار دارد.
خسارت زلزله 5.9 ریشتری به اماکن شهرستان خوی. بخشایی از خوی و حدود 70 روستای این شهرستان طبق گفته مسئولان خسارت 20-80% دیدند.
آسیب اکثرا از طرف سقف است. سقفم انگار می‌خواست سقف بیاد پایین.
ساختمان تو طبقه دارم. هر دو تاش تخریب شده.
بیش از 800 نفر از مردم در اثر زلزله مصدوم و 3 هم جان باختند.
دادخم از خونه میرفتم بیرون.
فرار داشتم میگم.
آره دیگه.
از بالا افتادم.
آره افتادم.
ساختمان 3 بود، از اون بالا بلوک گذاشتن تو سرش.
میادفر رئیس اورژانس کشور.
916 نفر مراجعه به بیمارستانهای خوی داشتیم که از این تعداد حدود 56 نفر همچنان بستری هستند. 5 از اینا به صلاح بستری همون ترخیص شدن. 92 بیمار رو به بیمارستان‌های تبریز، ارومیه و سلماس و مرن منتقل کردیم.
17 اردوگاه اسکان اضطراری هم در مناطق مختلف خوی برپا شده.
برگ داشتیم نداشتیم اونم که اومده کشیدن. آره. منتها فعلا مشکل گرمایشی داریم.
دیشب رفتیم از روستا چادر تهیه کردیم، سه خانوار الان تو اون ساکنیم.
این چادر رو من باز کنم؟ خب پتو رو پتو دادن و بالش و وسیله خب وسیله گرمایشی ندادن به شما.
تقریبا صبح بیشتر بیز جت میشی اودام بزر اشتا نه چادر بیپلی.
بنده به نمایندگی از گروه جهادی هیئت مدافعان حرم استان آذربایجان غربی از ارومیه از دیشب تو شهر فیرورق مستقریم.
بامداد امروز وزیر کشور به خوی آمد و جلسه ستاد مدیریت بحران با حضور وی برگزار شد. وحیدی وزیر کشور:
برق، آب، گاز و ارتباطات، تلفن جزء این موارد بود که به حمدالله در نیمه های شب عمدتاً اصلاح شد. موارد معدودی هم بود که امروز صبح تمام شد و از این جهت این ارتباطات برقرار شد. جاده ها باز هست. بعضی از معابر رو که احتمال میدادن تو منطقه شهری ریزش کرده باشه، کوچه ها بسته باشه، اونها باز شد. زندگی الان به طور عادی ادامه داره، ولی خب عزیزان ما که خونه هاشون دچار آسیب شده و یا ترک برداشته و نگرانن که اونها اسکان بگزینن، براشون کمپ های آماده شده.
از صبح امروز ارزیابی واحدهای خسارت دیده در مناطق شهری و روستایی در شهرستان خوی هم آغاز شده است.
سازمان هواشناسی برای شهرستان خوی در آذربایجان غربی شبی سرد و پربارش را پیش بینی کرده است. نیمه غربی کشور هم شاهد بارش برف و باران خواهد بود. خانم جعفری، کارشناس سازمان هواشناسی:
برای سه روز آینده در شهرستان خوی بارش برف را خواهیم داشت و پیش بینی می‌کنیم که دمای هوا در گرم‌ترین ساعات به 5 و گرم‌ترین ساعات هم به منهای 4 درجه برسه و شب سردی رو پیش رو خواهند داشت. همچنین باید خدمتتون عرض کنم که فعالیت سامانی بارشزایی رو در بخشایی از نیمه غربی کشور شاهد هستیم. انتظار داریم که در ساعت‌های پیش رو بارش برف و باران رو در بخشایی از غرب، شمال غرب، مناطق مرکزی و به تدریج در بخشایی از جنوب غرب کشور و دامنه‌های جنوبی البرز شاهد باشیم. بارش باران و در ارتفاعات و مناطق سردسیر بارش برف رو پیش بینی می‌کنیم.
خیز مجلسی‌ها برای اصلاح و به‌روزرسانی قانون انتخابات مجلس، البته با تأخیر چند ساله نسبت به ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر انقلاب. نمایندگان کلیات تغییرات تصویب کردند که تغییر در نحوه بررسی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان، چگونگی بررسی شرایط عمومی و اختصاصی و نحوه تأمین مالی تبلیغات نامزدهای انتخاباتی مجلس از اهداف آن است. آقای جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها:
هر بندی از این مواد که تصویب میشه، واقعا اون چی که مقام معظم رهبری در سال 95 ابلاغ کردن، سیاست‌های کلی، مثلا رعایت عدالت انتخاباتی، رعایت عدالت در تبلیغات برای نامزدها، جلوگیری از تخلف انتخاباتی، تقریبا دو سال خورده طول کشید، تمامش وقتی که کمیسیون داشت گذاشت رو بحث اصلاح قانون انتخابات هم مجلس هم ریاست جمهوری. در مجلس گذشته هم اصلاح قانون انتخابات رو داشتیم و با توجه به اینکه اصلاح انجام شد، الگوی نظام انتخاباتی در درونش دیده بودند و اونم استانی شدن. اینم الان در دستور کار کمیسیون است، ولی نه در این قانون.
همچنین بر اساس مصوبه مجلس، حق و زحمه مشاورین املاک و شرکت‌های معتمد بر اساس نرخ ثابت برای هر یک از انواع معاملات محاسبه خواهد شد. نمایندگان سپس بررسی طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را ادامه دادند. آقای طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی:
مقابله با سوداگری و سفته بازی هدفش اینه که التهاب رو تو این بازارها، که اتفاقا این بازارها میتونن علامت دهی کنن و رهبری کنن سایر بازارها ما رو تو شرایط تورمی، مهار بکنه التهابات رو تو این بازارها بمیشه تو این شرایط.
بر اساس گزارش فصلی سازمان مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 0.7% کاهش داشته است. به گفته معاون اشتغال وزارت تعاون، آمار بیکاری در 19 استان کشور کاهشی است. آقای بیرانبند، معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
نرخ بیکاری کل حدود 0.7% کاهش پیدا کرد، از 8.9% به 8.2% رسیده. نرخ مشارکت اقتصادی افزایش پیدا کرده. بیکاری فارغ التحصیلان نرخش کاهش پیدا کرده. نرخ بیکاری زنان کاهش پیدا کرده. سهم ایجادی اشتغال زنان و مردان تقریبا نسبتشون مساویه که نشان از افزایش اشتغال زنان داره. میزان فرصت‌های شغلی ایجاد شده افزایش پیدا کرده و میزان اشتغال ناقص هم کاهش پیدا کرده و اشتغال ایجادی در بخش خدمات هم افزایش پیدا کرده. در کنار همه این شاخص‌ها در 19 استان کشور هم نرخ بیکاری به نسبت پاییز سال قبل کاهش پیدا کرده.
متخصصان صنعت هسته‌ای موفق به بومی‌سازی دانش فنی و تولید بیوراکتورها شدند. از این تجهیزات راهبردی برای تولید ترکیبات نشاندار شده با ایزوتوپ‌های پایدار استفاده می‌شود که کاربرد فراوانی در تشخیص و درمان سرطان‌ها و بیماری‌های مختلف دارد.
کارشناس هسته‌ای:
بیوراکتوری که تمام ساخت این بیوراکتور مربوط به همین واحد.
بیوراکتورها دستاورد جدید متخصصان صنعت هسته‌ای است که برای تولید ترکیبات نشاندار شده با ایزوتوپ‌های پایدار استفاده می‌شوند و یکی از تجهیزات راهبردی برای فراوری آب سنگین است. کارشناس هسته‌ای:
کل فرایند نباید غلظت آب سنگین شما بیفته، یعنی که همواره باید ارتباطش با محیط قطع شده باشه و از گازهای استفاده کنید که گازهای خشک باشه تا در واقع غلظت دوتریوم توی محیط فوتو بیوراکتور کاهش پیدا نکنه.
بومی‌سازی دانش فنی ساخت بیوراکتور امکان تولید ترکیبات نشاندار شده با اهداف مختلف تشخیصی و درمان سرطان‌ها و یا افزایش تاثیرگذاری داروها را فراهم می‌کند. کارشناس هسته‌ای:
شما فرض کن که نشاسته لازم دارید، نشاسته نشاندار شده با دوتریوم لازم دارید، اینجا ما شرایط رو طوری باید مهیا کنیم که جلبک ما مقدار نشاستش از حد معمولی بیشتر بره، که این کار با افزایش مقدار نور یا افزایش مقداری از املاح یا فقر املاح اتفاق میفته.
در این بیوراکتورها جلبک‌های خاصی با نام کروئلا نشاندار می‌شوند که در فرایند تشخیص تومورهای سرطانی نقشی کلیدی ایفا می‌کنند. کارشناس هسته‌ای:
سلول‌های جلبک‌های مختلف که تو محیط ایزوتوپی مثل آب سنگین، نیتروژن 15 و کربن 13 کش داده میشن. یکی از مهمترین کاربردها که الان شرکت ما در حال توسعه این دانش هست، تشخیص استیج‌های پیش هنگام سرطان هست.
به گفته کارشناسان، فناوری ساخت بیوراکتورها در اختیار 5 کشور جهان است و افزایش ظرفیت بیوراکتورها از اهدافی است که بر اساس سند توسعه صنعت هسته‌ای توسط متخصصان این صنعت در کشور دنبال می‌شود. محمد قاسم کیایی، خبرگزاری صدا و سیما.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. ایران و قطر برای حل مسالمت‌آمیز سوء تفاهمات موجود در منطقه و سرگیری مذاکرات رفع تحریم‌ها همکاری می‌کنند. وزرای خارجه ایران و قطر که در تهران دیدار کردند، در نشست مطبوعاتی مشترک اهانت به قرآن کریم در برخی کشورهای اروپایی را محکوم کردند. آقای امیر عبداللهیان و شیخ محمد آل ثانی همچنین جنایات صهیونیست‌ها علیه فلسطینیان را محکوم و تأکید کردند فلسطین مسئله اول جهان اسلام است. آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه همچنین با اشاره به تأثیر منفی اظهارات مداخله جویانه برخی کشورهای اروپایی و آمریکا بر مذاکرات رفع تحریم‌ها گفت طرف‌های برجامی از طریق وزیر خارجه قطر برای ایران پیام فرستادند.
در گفتگوها با برادرم وزیر محترم امور خارجه قطر اشاره‌ای داشتم بر نقش غیر سازنده و اقدامات مداخله آمیز آمریکا و به ویژه سه کشور اروپایی در اغتشاشات اخیر در ایران، اما در خصوص تلاش‌های قطر و انتقال پیام‌ها در حل مسئله گفتگو برای لغو تحریم ها از هر گونه ابتکار عملی که توسط دوستان ما در قطر در دستور کار قرار گرفته استقبال میکنیم.
وزیر امور خارجه از ابتکار قطر برای گفتگوهای ایران و اوکراین هم که دور اول آن در عمان برگزار شد استقبال کرد و گفت تعاملات ایران با روسیه یا اوکراین نباید به معنای تقابل با سایر طرف ها به حساب بیاید. آقای امیر عبداللهیان همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در خصوص مذاکرات منطقه‌ای از دور جدید مذاکرات با عربستان و تبادل پیام با بحرین خبر داد.
گفتگوها و تبادل پیام‌هایی که از طریق عراق و در گفتگوهای مستقیم در بغداد بین تهران و ریاض تداوم پیدا کرد و در آخرین تصمیمات هم قرار هست که دور جدید این گفتگوها به شکلی که توافق خواهد شد ادامه پیدا بکند. در خصوص بحرین هم از طریق یک واسطه تبادل پیام‌های بین دو کشور جریان داره. ما معتقد هستیم که اکنون در شرایط و وضعیتی قرار داریم که از مرحله گفتگو میتوانیم بگوییم داریم به خوبی عبور میکنیم و باید وارد گام و مرحله بعدی که همکاری‌های پایدار هست بشویم.
رئیس مجلس شورای اسلامی که برای شرکت و سخنرانی در 17مین اجلاس اتحادیه بین المجالس کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی در الجزایر حضور دارد، ضمن دیدار با همتایان خود از کشورهای اسلامی قرار است در نشست سران و هیئت‌های پارلمانی سخنرانی کند.
رایزنی‌های پارلمانی دو روزه در الجزایر. دیدارهایی که با ورود رئیس مجلس در شب گذشته به الجزیره و استقبال رسمی از او توسط ابراهیم بوغالی رئیس پارلمان الجزایر آغاز شد. کشوری که امسال میزبان 17مین اجلاس اتحادیه بین المجالس کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی است. اجلاسی از جنس نمایندگان مردم کشورهای مسلمان که عصر امروز رسما آغاز به کار کرد. اما گفتگوهای پارلمانی رئیس مجلس در حاشیه این کنفرانس بین المللی از صبح امروز برقرار بود. دیدارهایی با رئیس مجلس ملی و همچنین رئیس مجلس امت الجزایر.
امروز هر دو نسل جوان هر دو کشور انتظار دارند که پارلمانهای دو کشور، دولتهای دو کشور در تسهیل روابط اقتصادی، توسعه اقتصادی و همبستگی صلح و تقویت کشورهای اسلامی تلاش کنند.
ملاقات و گفتگو با خالد بن هلال رئیس مجلس عمان و دیدار با رئیس مجلس تاجیکستان. گفتگوهایی که ارتقای روابط به ویژه در حوزه اقتصادی و البته همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای کمک به حل مسائل جهان اسلام فصل مشترک همه آنهاست. از آنجا که پارلمان‌ها اهمیت استراتژیکی در کشورهای خود دارند، این اتحادیه می‌تواند نقشی مهم و مؤثر در مقابله با چالش‌ها و استفاده از ظرفیت‌های دنیای اسلام ایفا کند. نهید اکبرزاده، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صلوا سیما، الجزایر. ناوگروه نیروی دریایی ارتش در ادامه سفر به دور کره زمین پرچم ایران را در غرب آمریکای لاتین به اهتزاز درآورد. جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش با اعلام این خبر گفت همزمان با اهتزاز پرچم ایران در آبهای آمریکای لاتین، حضور قدرتمندانه ناوگروه‌های نداجا در شمال اقیانوس هند نیز ادامه دارد. اعزام ناوگروه‌های نیروی دریایی به آبهای آزاد از سال 1388 با هدف اولیه مقابله با پدیده دزدان دریایی در منطقه خلیج عدن و تنگه باب المندب آغاز شد.
آغاز بلیط فروشی 41مین جشنواره فیلم فجر از امروز دوشنبه. بنابر اعلام دبیرخانه جشنواره، فروش بلیط آنلاین فیلم‌های جشنواره برای عموم مردم از ساعت 10 صبح امروز دوشنبه 10 بهمن آغاز خواهد شد. بلیط فیلم‌های جشنواره به صورت برخط و از طریق سامانه‌های آی تیکت، ایران تیک و گیشه 7 به فروش خواهد رسید. علاقه‌مندان می‌توانند با هر شماره تلفن همراه تعداد 4 بلیط را از هر فیلم خریداری کنند. جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر هم به روزهای پایانی نزدیک می شود. در نهمین روز از این رویداد، 8 اجرا در بخش صحنه و 10 اجرا در بخش خیابانی برگزار شد.
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته 3 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. همچنین در 24 ساعت گذشته 100 بیمار جدید شناسایی شدند که در مقایسه با روز قبل از آن 23 نفر کمتر است. اما در ژاپن 54 هزار نفر در شبانه روز گذشته به کرونا مبتلا شدند و 338 نفر بر اثر آن جان باختند. تایوان و کره جنوبی هم به ترتیب با 27 و 23 هزار مورد ابتلا پس از ژاپن در صدر آمارهای کرونایی قرار دارند. در چین که از 20 روز پیش همزمان با موج جدید کرونا از اعلام آمارهای رسمی کرونا خودداری شده، برخی خبرها از کاهش نسبی ابتلا و فوتی‌ها حکایت دارد. شبکه NHK ژاپن به نقل از مقامات چینی اعلام کرد، هفته گذشته 6300 نفر بر اثر کرونا در این کشور جان باختند که این میزان 50% کمتر از هفته قبل از آن است. آمارهای رسمی کرونا از اروپا و آمریکا هم از روند کاهشی ابتلا و مرگ‌های کرونایی در 2 هفته اخیر حکایت دارد.
کمیسیون حقوق بشر اسلامی در لندن از کشورهای غربی به علت آنکه اهانت به قرآن را نشانه آزادی بیان می‌دانند ولی سخن گفتن درباره ارزش‌های خود را تحمل نمی‌کنند انتقاد کرد. یک استاد دانشگاه و نویسنده انگلیسی هم گفت هدف از اهانت به مقدسات مسلمانان و ترویج اسلام حراسی فریب افکار عمومی درباره مشکلات اخیر غرب است.
دشمنی با اسلام و مسلمانان پیشینه‌ای طولانی دارد. در سالیان اخیر توهین به عقاید و مقدسات مسلمانان به عنوان نمونه بارز اسلام حراسی در شماری از کشورهای غربی دیده شده است. رادنی شکسپیر، تحلیلگر مسائل سیاسی در انگلیس.
غرب دچار ناکامی اساسی است. غرب از منظر افزایش تورم و کاهش درآمد واقعی و رفاه اجتماعی رو به افول می رود. به همین علت به افراد افراطی میدان داده می شود تا از هان مردم را از واقعیت ها منحرف کنند. به نظرم انگیزه اصلی حملات به مسلمانان اسلام حراسی در همین ناکامی نهفته است.
اقداماتی همچون دشمن نمایش دادن مسلمانان، اهانت به پیامبر نورانی اسلام، توهین به رهبران دینی به دست شماری از افراد در غرب نشان می دهند غرب به دوران سیاه کتاب سوزی و تفتیش عقاید بازگشته است. مسعود شجره، رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی در این باره میگوید
آزادی بیان یه چیزیه که تمام دنیا قبول دارن که حد داره. آزادی بیان مطلق نیست. ببینید، من یادمه زمان سلمان رشدی آیات شیطانی رو خیلی از مسلمان ها شروع کردن آتیش زدن توی انگلیس و جاهای دیگه. حرفی که طرفداران آزادی بیان آزادی تفکر می‌زدن اینه که سوزوندن کتاب بر علیه آزادی بیان آزادی تفکره. الان برگشتن درست 180 درجه اینو برگردوندن، دارن بالعکسش رو میگن. یعنی سوزوندن آیات شیطانی بر علیه آزادی بیان بود، الان سوزوندن قرآن برای دفاع از آزادی بیانه.
بر اساس گزارش‌های رسمی منتشر شده، اسلام سریع‌ترین دین در حال گسترش در جهان اعلام شده. جمعیت مسلمانان به سرعت در حال نزدیک شدن به 1,800,000,000 نفره و حالا از هر 4 نفر 1 نفر پیرو آیین محمدی هست. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
جان باختن 40 نفر در سانحه رانندگی در پاکستان. این افراد بر اثر واژگون شدن اتوبوس در جنوب غرب پاکستان جان باختند. پلیس پاکستان اعلام کرده به علت شدت جراحات پیکر جان باختگان را نمیتوان شناسایی کرد. هنوز جزئیات این حادثه در پاکستان منتشر نشده است.
مراسم گرامی داشت شهدای صنعت حمل و نقل ریلی کشور و 36مین سالگرد شهادت سردار علیرضا نوری در بهشت زهرای تهران برگزار شد. سردار علیرضا نوری از فعالان صنعت حمل و نقل ریلی کشور و قائم مقام لشکر محمد رسول الله در دوران دفاع مقدس بود که 9 بهمن 65 در عملیات کربلای 5
40مین سالگرد شهادت سردار شهید حسن باقری در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین تهران و در منطقه عملیاتی فکه ایلام برگزار شد. شهید سردار غلام حسین افشوردی معروف به حسن باقری 9 بهمن 1361 در فکه هنگام شناسایی عملیات والفجر مقدماتی بر اثر اصابت خمپاره به سنگر دیدبانی به شهادت رسید.
رئیس کل دادگستری استان تهران از اقدامات قضایی برای وصول 1300 میلیارد تومان بدهی مالیاتی یک شرکت تجاری منحله خبر داد. به گفته آقای القاسی مهر، در این پرونده دادگستری استان تهران از محل فروش 700 دستگاه خودروی توقیفی این شرکت 903 میلیارد تومان از بدهی مالیاتی آن را وصول و به خزانه واریز کرد.
و سنجش آمادگی تحصیلی 1,700,000 نو آموز پیش دبستانی و در آستانه ورود به مدرسه از فردا آغاز می شود. رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی گفت خانواده ها می توانند برای ثبت نام فرزندان خود به سامانه my.medu.ir مراجعه و هزینه ثبت نام را هم از طریق درگاه الکترونیکی پرداخت کنند.
برام خدا، سلام، شبتون بخیر. رئیس فدراسیون فوتبال به همراه برخی اعضای هیئت رئیسه و مدیران عامل سرخابی ها با حضور در مجلس با اعضای فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کردند. در این جلسه موضوعات مختلف از جمله صدور مجوز حرفه‌ای، ورود VAR در فوتبال، حضور مداوم تماشاگران در ورزشگاه‌ها مورد بحث قرار گرفت و اعضای فراکسیون هم برای راهبرد مناسب قول مساعد دادند. در رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا و در دور چهارم جام حذفی انگلیس، برایتون با نتیجه 2-1 لیورپول مدعی را حذف کرد. در هفته 20 سری آ ایتالیا، ساسولو 5-2 میلان را در هم کوبید. مونزا 2-0 یوونتوس بحران زده را شکست داد. بازی لاتزیو با فیورنتینا 1-1 مساوی شد. در هفته 19 لیگای اسپانیا، والنسیا 1-0 از وایادولید شکست خورد و اوساسونا 1-0 مغلوب اتلتیکو مادرید شد. در هفته 18 بوندسلیگا دیدار شالکه با کلن بدون گل مساوی خاتمه یافت و لورکوزن در حضور 13 دقیقه‌ای سردار آزمون 2-0 به دورتموند باخت. در فوتبال هلند بازی توئنسه با فاینورد 1-1 مساوی شد که علیرضا جهانبخش 76 دقیقه برای فاینورد بازی کرد. لیگ برتر والیبال با صدرنشینی نماینده آمل پیگیری شد. در هفته 22 این رقابت‌ها لبنیات حراز آمل در 3 ست بر شهرداری ارومیه غلبه کرد و با 17 برد همچنان پیشتاز است. شهرداری یزد با برتری 3-2 مقابل پیکان در رده دوم ایستاد. پیکان هم در رده سوم قرار گرفت. در دیگر بازی‌ها فولاد سیرجان 3-0 نیان الکترونیک رو برد. هورسان رامسر با همین نتیجه بر راهیاب ملل پیروز شد. مس رفسنجان 3-1 شهرداری گنبد رو مغلوب کرد. سایپا 3-2 ایفا سرام رو شکست داد و گیتی پسند اصفهان 3-2 پاس گرگان رو با شکست بدرقه کرد. دور مقدماتی لیگ برتر بسکتبال امروز به پایان می‌رسد و بر اساس برنامه در هفته 22 آویج صنعت مشهد با ذوب‌آهن اصفهان، مهرام تهران با نفت آبادان، مس کرمان با کاله، فولاد هرمزگان با نبوغ عراق و طوفالقان آذرشهر با رعد پدافند تهران برابر هم قرار می‌گیرند. تیم ملی کشتی آزاد ایران برای شرکت در مسابقات کشتی آزاد کرواسی کسب امتیاز رنکینگ سهمیه المپیک امروز راهی زاگرب می‌شود. مسابقات فوتسال آسیای مرکزی موسوم به کافا امروز در تاشکند پیگیری می‌شود و تیم ملی فوتسال بانوان برای قهرمانی برابر ازبکستان میزبان سفارایی خواهد کرد. تیم ایران در 2 دیدار قبلی برابر قرقیزستان و تاجیکستان به برتری رسیده است و تیم والیبال نشسته آذربایجان غربی قهرمان کشور شد. در این مسابقات که به مناسبت 40 سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و گرامی داشت دهه مبارک فجر با حضور 20 تیم در رامسر برگزار شد، آذربایجان غربی در فینال اصفهان را شکست داد و عنوان قهرمانی را به دست آورد. گلستان هم در رده سوم ایستاد. ممنون از همراهیتون.
امروز دوشنبه 10 بهمن 1401 هجری شمسی، 8 رجب 1444 هجری قمری و 30 ژانویه 2023 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:40 و طلوع آفتاب ساعت 7:06 بام داده است. با سپاس از همراهی شما با این برنامه.
رادیو ایلام،
صدای حماسه و همدلی.
رادیو نما،
تصویر و صدا،
دیدن و شنیدن،
دیدنی های جذاب، تصویر از شما، نمایش از ما. شما می توانید تصاویر خود را در فضای مجازی به شماره همراه
0918-086-7197 ارسال نمایید
و رادیو نمای ایلام را از طریق گیرنده های دیجیتال خود ببینید و بشنوید. با ما همراه باشید با رادیو نمای ایلام.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
به نام یگان رفیق، حضرت عشق، خداوند بخشنده و مهربان. به نام خداوندی که از هر رفیقی رفیق‌تر و از هر عاشقی عاشق‌تر. خداوند مهربانی که حسابی هوای بنده‌هاشو داره. کافیه دلت با خدا باشه، اون وقت می‌بینی که رفاقتو در حقت تمام می‌کنه و پای تمام خوشبختیات امضاشو زده. با نام و یاد خدای بخشنده و مهربان. پاک و زلال مثل بارون، ساده و صمیمی مثل رفاقت، سلام. پاک و صادقانه مثل معصومیت بچه ها، خالص و بی‌قلقش مثل سفیدی برف، سلام. خانم ها، آقایون، خوش آمدید به برنامه امشب شبهای ایران. ایرونیای مهربون، سلام. خیلی خوش اومدید به ایلام. قدم رنجه فرمودیم. خیلی خوشحالیم از اینکه امشبم با برنامه زندگی شبهای ایران از رادیو ایلام میزبان شما هموطنای گل و مهربونمون هستیم. شبهای ایران از صدای مرکز ایلام تقدیم میشه به همه شما خوبان. امیدواریم تا پایان برنامه همراه ما ایلامیا باشیم. ایلام و ایلامی رو به مهمون نوازی و خوی گرم و خلق مهربون میشناسن. اینو ما خودمون نمیگیم. ما خوشبختانه هر زمانی هر مهمونی داشتیم لطف داشته و بعدها همچین جمله های در موردمون گفته. مهمون ما ایلامیه که میشی، خیالت راحته که دیگه دغدغه و دلشوره تعارف و رودربایستی نداری. بس که خونگرم و رفیقن. البته اینا تعریف از خود نیست عزیزان. حالا شبهای ایرانو بشنوید، همراهمون باشید و بیشتر متوجه عرایزمون میشین. پس این شما و این هم شبهای ایران ایلامی.
گل‌های بهاری به هواخواهی دلها،
نرگس به نگاه غزل‌آلوده چنین گفت:
ای لاله به پا خیز و چمنزار بیارا. اینجا ایلام عروس آراسته زاگرس است.
اینجا سرزمین اشارتهای بهاری و بشارتهای شادمانی است.
اینجا ایلام است
و ایلام با همه زیبایی‌هایش چشم به راه شماست. اینجا ایلام است، سرزمین کوه و جنگل و دشت،
دیار رویش و گهواره تمدن اصیل ایرانی.
اینجا ایلام است،
خطه هزار تپه باستانی،
سرزمین هزار قلعه بیادگار مانده.
ایرانیان عزیز، هموطن نازنینمون، شبهای ایران و از رادیو ایلام ما تقدیم شما همراهان صمیمی میکنیم به تهیه کنندگی آقای جواد حدادی. صدای این شبهای ایران ایلامی رو همکار خوبمون، صدا بردار کاربلدمون، جناب آقای محمد رضا عزت‌نیا به گوشتون میرسونه. امشب و در طول برنامه از گزارش‌های همکار خوبمون جناب آقای محمد ربیع جهانگیری استفاده خواهیم کرد. کار هماهنگی رو همکار بزرگوارمون آقای رضا خدنگ عهده‌دار شدند. ایشون امشب در واحد ارتباطات منتظر هستن تماس‌های تلفنی شما شنوندگان محترم رو به ما برسونن، پخش می‌کنیم و گوش می‌کنیم صدای گرمتون رو. همکار خوبمون آقای معراج علیزاده، رادیو نوا امشب در خدمتون هستن. نویسنده برنامه آقای پدرام رفیعی. بنده هم بویوکساده با افتخار خدمت گذارتون تا نزدیک های ساعت 2 بامداد که گل میگیم و گل میشنویم و همراهی صمیمانه شما هم باور کنید دوستان باعث افتخارمونه. امشب با شبهای ایران بمونید که این شبهای ایران با شما قطعا زیباتر خواهد شد. سامانه پیامکمون 30843 در اختیار شما هموطنان عزیز و ارجمندمون هست. دو خط ارتباطی داریم 3222670 3222680. عزیزانمون که میخوان از اقصا نقاط کشور عزیزمون ایران نازنین ارتباط برقرار کنن امشب و برمی شبهای ایران ایلامی، پی شماره 084 رو فراموش نکنید. منتظر هستیم پیامک‌های قشنگتون به دست ما برسه، بخونیم و همینطور شنونده صدای گرم و پرمحبت شما دوستان عزیز هموطنهای نازنینمون بشیم. در آستانه ایام الله دهه مبارک فجر قرار داریم عزیزان. این روزهای زیبا و خاطر انگیز رو خدمت همه شما شنوندگان محترممون تبریک میگیم. دوستان 44 سال گذشت، 44 سال با شکوه، 44 سال با عزت و فر و غرور، 44 سال از پیروزی بزرگ انقلاب، 44 سال از روزی بزرگ ایران عزیز. 44 سال گذشت و هنوزم بهمن ما بوی گل سوسن و یاسمن داره، هنوزم عطر بهاران از وطن به مشام میرسه. 44 سال گذشت و هنوزم بهمن ما یاد و خاطره حماسه بزرگ مردم و فریاد میزنه، مردمی که با دست خالی اما با دلهای گرم از حمایت مردی بزرگ در مقابل طاغوت ایستادند. 44 سال گذشت اما هنوزم از پشت بوما صدای الله اکبر به گوش میرسه، هنوزم دلها قرص و محکم و شادن از پیروزی بزرگ انقلاب. 44 سال کوشش و تلاش برای آبادانی این خاک، برای آزادی ایران. ایران عزیزمون همیشه مانا. دوستان عزیز شنونده، یاد و نام اون روزهای خاطر انگیز بهمن 57 رو گرامی می‌داریم و به روح معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی رحمت الله علیه سلام و درود می‌فرستیم. با افتخار با برنامه زنده شب‌های ایران از رادیو ایلام در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم. از دستاوردهای مهم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با شما صحبت می‌کنیم. 44 سال از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی می‌گذره. این انقلاب به فرموده مقام معظم رهبری مدظله العالی پدیده الهی و مبارک بود که در اواخر قرن بیستم جهان رو به لرزه در آورد و نور امید رو در دل مسلمانان و مستضعفان عالم روشن کرد. انشاءالله که همه ما امسال این ایام رو هرچه با شکوه در برگزار میکنیم و یاد و خاطره اون روزها رو گرامی میداریم.
بعده ما یوم الله 22 بهمن ما دهلارانی‌ها با شرکت در راهپیمایی ثابت می‌کنیم که تا آخر پای انقلاب هست.
بسم الله الرحمن الرحیم، نبارک لكم ایام الفجر المبارکه وانتصار الثوره الاسلامیه. سيحضر الشعب العشائري العربي والولاء والقيور في منطقة دش العباس في مظاهرات ومسيرة يوم 22 بهمن بيعة مع قائدها المفدى الإمام الخامنئي العزيز وحماية ودفاعا عن الثورة الإسلامية. موعدنا يوم الجمعة 22 بهمن في مسيرة دش العباس.
در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن با بیعت مجدد با مقام معظم رهبری به حمایت و دفاع از انقلاب اسلامی در راهپیمایی 22 بهمن شرکت خواهند کرد.
بله، اینجا ایلام، عروس زیبای زاگرس، دیار مهربانی ها و شجاعت ها. ساعت الان 46 دقیقه بام داده و ما در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه زنده شبهای ایران. ممنونیم از لطف و محبت همیشگی شما شنوندگان عزیز که از طریق سامانه پیامکی مطالب قشنگ و ارزشمندتون رو ارسال کردید. به روی چشم حتما به موقع خواهم خوند. الان ارتباطمون برقرار شده با همکار گزارشگرمون جناب آقای جهانگیری. سلام بر شما همکار محترم، بامدادتون بخیر، بفرمایید، ما در خدمت شما هستیم.
بسیار ممنون و سپاسگزارم سرکار خانم یوگزاده و بنده هم به نوبه خودم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت همه شنوندگان عزیز شبهای ایران در جای جای میهن عزیز اسلامیمون. و جا داره امروز که در واقع بامداد دهم بهمن ماه هست، دو روز دیگه به آغاز 44مین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب عزیز اسلامیمون و دهه مبارک فجر باقی نمونده، من جا داره تبریک و تهنیت عرض بکنم به همه فجر آفرینان و همه عزیزانی که نقش داشتن در پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران. خانم یوگزاده،
بله،
هوای ایلام یک هوای سردی رو تقریبا میشه گفت داریم تجربه میکنیم. خب هوا هم گفتن که فردا بارانی هست، امیدواریم که انشاءالله باران رحمت الهی هم نازل باشه و استان ما که شاهد در واقع طراوت و زیبایی خاصی باشیم در این فصل زمستان و در بهمن ما و به یمن آغاز پیروزی انقلاب اسلامی مون و دهه مبارک فجر. خدمتتون عرض کنم خب ظاهرا در مورد دستاوردهای انقلاب اسلامی در طول این 43-44 سالی هست که از عمر بابرکت نظام مقدس جمهوری اسلامی میگذره صحبت شد. خب همین استان ایلام ما میشه گفت در خیلی از بخش ها ما تونستیم پیشرفت داشته باشیم، در بخش اقتصادی، کشاورزی، علمی، آموزشی و خیلی از موارد دیگه. خب همین استان ایلام خانم بیوزده رتبه اول تولید برزی گندم رو ما در کشور داریم. بعد از چندین سال ما موفق شدیم 15 استان کشور رو برز مادری گندم و غلات رو ما تولید بکنیم برای 15 استان کشور.
بله.
این افتخار بزرگی و دستاورد بسیار خوبی بود برای استان ایلام. رتبه دوم تولید گل نرگس رو داریم ما با 750 هکتار در واقع مزارع گل نرگس رتبه دوم کشور رو داریم بعد از استان فارس. اینم بازم دستاورد بسیار خوبی بود برای استان ایلام. رتبه سوم تولید کلزا داریم، بحث تولید دانه روغنی کلزا و بحث تولید روغن رو ما داریم و خیلی از دستاوردهای بزرگی که من در فقط بخش کشاورزی شرکت، در بخش علمی الان خیلی از دانشجویان ما خانم بیگزاده
در
کشورهای همجوارمون در دانشگاه دولتی ایلام دارن تحصیل بزرگی. زمانی که